با آرزوی سرافرازی ایران و ایرانی برنامه رو به پایان میبریم. روز خوش و خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام و ارادت و احترام ما محضر شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس، این بزرگ مردان بی ادعا.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه ایران،
هر کوچه‌اش به نام یک شهید.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران
وطنم، این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها،
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته تا 30 دقیقه آینده در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. برنامه این هفته رو با موضوع تابلوهای راهنما همراهی بفرمایید. تابلوهایی که ممکنه برای هر یک از ما معنی و مفهوم خاصی داشته باشه، مفهوم‌های متفاوتی که ما رو در مسیرهای متفاوت قرار میده و به مقصدی منحصر به فرد میرسونه. هر کسی دنیا رو یه جوری درک و ترجمه میکنه. مثلا یه شاعر همه چیزو با لطافت و شاعرانه نگاه میکنه، یا مثلا یه صنعتگر به همه چیز طوری نگاه میکنه که بشه ازش تولیدی داشت. اما قهرمانها، نگاه قهرمانها متفاوته. اونا ممکنه شاعر، صنعتگر یا پزشک باشن، اونا ممکنه تو هر شغلی باشن، اما دنیا رو با مهربونی و از خودگذشتگی میبینن. اونا هر نشونه و علامتی رو اینطور تعبیر میکنن که باید حضور داشته باشن و از باورهای انسانی دفاع کنن. مثل قهرمانهای سالهای دفاع مقدس، کسانی که وقتی به کشورشون حمله شد بی هیچ تعلل و چشم داشتی روبروی دشمن ایستادن. که اول این کوچه از این جوان نصب کردن برای همه اهل محل یه تابلوی راهنماست. اهالی محل به حرمت این عکس و مادری که تو این کوچه سالها ساکنه حواسشون به هم هست. کسبه محل حواسشون به حساب و کتابشون هست، جوونا به رفت آمدشون. تصویر این جوان، اسم این کوچه، برای همه یه تابلوی راهنماست. نشانه یک کسی که برای امنیت و آسایش امروز دیگران از خودش گذشت. مادری که دلتنگی فرزندش رو به جون خرید اما از نبودش پیش همسایه ها خم به ابرو نیاورد. حضور این مادر و پسر برای اهل محل نشونه صبوری و گذشت و ایمان بوده و هست.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
آن کوچه ملی است.
کوچه ملی.
من مرتضی قرادایم.
اهل کجا هست آقای قرادایی؟
طرف آذربایجان.
کجای آذربایجان؟
قرچمن و بستان‌آباد نزدیک.
من دیدم که یه دبه آبی 4 لیتری دستتون بود، اومدین آب پر کردین، اومدین ریختین روی سر این گلزار. روی گلزار نوشته شهید پاسدار علی قره‌داغی.
بله.
فرزند مرتضی.
بله.
پسر شماست؟
بله.
چند سالش بود رفت جبهه؟
تقریبا 17 سال و نیم بود.
کجا شهید شده؟
کردستان پلوس ماشونشون رفته روی مین شده اونطورش.
اینجا قطعه 44 بهشت زهرا است. تنها قطعه هستش که هیچ کدوم از شهدایی که توی این قطعه دفن شدن هجله ندارن. شما روی یه دونه شیشه عکس علی آقا پسرتون رو دادین حجاری کردن. توی این عکسی که اینجا روی شیشه حجاری کردین موهای بسیار پرپشتی داره پسر شما و یه پیرهن یقه بسته تنشه. وقتی نگاه به این عکس میکنید یاد کدوم خاطرش میفتید؟
این آخرهای مثلا اینجوری بود دیگه. قبلا من براش لباس خریده بودم، اون روز ساچی خونه واس کردن، مادرشم به رحمت خدا رفته،
خدا رحمتش کنه.
بعد لباس خلوانه اصلا نپوشید، همونطور بچه که بود و کوچیک، این همونطور مونده لباسش. حالا دیگه روزگار اینه دیگه. حالا اینا واقعا این راه کربلا را اینا واس کرده. ما خیال نکنم راحت بیریم کربلا هر به هم میاییم.
پسر شما الان اینجا بود چی کار میکرد؟
برای زندگی خودش میچسبید دیگه. بزرگ زن بچه بزرگ میکرد برای مملکت، برای جامعه. خلاصه آرزو داشت مثلا که اونم زود بود مثلا زن بگیری اینا. خلاصه از این کارهایی که مردم دارن انجام میدن الله نمیدید مثلا میرفت فلان کاره میشود، ولی خدا میدونست دیگه. ما میخواستم بچه خوب باشن مثلا برن خودشونو گم نکنن. یه دفعه من مواظب بودم، بعد از ظهر بود، زنگ زدم گفتن علینم رفته مخابرات کجا خلاصه اینو پیدا کردن، با من سونستی صحبت کنه. من گریم گریم گفت که بابا چرا گریم میکنه، مادرم مریضی، برادرم مریضی. گفتم نه علی، من اینجا ما راحت میخوریم زندگی میکنیم، تو رفته اونجا مثلا تو کوها اینا داری مثلا دهمت میکشی. پسر قد بلند بود، سنش هم بود، ولی اندازه سنش قدش بلند بود، ماشاءالله فعال بود، کاری بود، درسش هم خوب بود. یه دفعه پاش شیشه بریده بود خونمون، بعد بردم مدرسه کارون بود، اون وقت بغل کردم اونجا دیگه نزاش، گفت بابا بذار خجالت میکشم، بذار من زمین.
کوچه یه خیابونی به نام علی آقا پسر شما هست؟
نه، این چیز بود، آریاشهر یه خیابان بود، منطقه پنج، بعد این ولیعصر بود، خیابان ولیعصر. اون شهردار گفت که بذارین به اسم تو، به نام تو. گفتم نه، ولیعصر من به خاطر اون فازی نیستم. مثلا
چون اسم حضرت ولیعصر روش بود، نخواستین اسم پسرتون روش بشه؟
چه ملی در خیابان ایران صف شد به نام شهید علی گرداغی عزیز مرتضی.
هر کدوم از تابلوهای راهنما یه شکل و رنگ هستن و به ما یه چیزی رو یادآوری میکنن. مثلا تو آیین‌نامه راهنمای رانندگی نوشته تابلوی ورود ممنوع، یه تابلوی قرمز با یه خط سفید وسطش. این علامت یعنی این که نباید وارد مسیر روبرود بشی، وگرنه جریمه میشی. اما تابلوی ورود ممنوع همیشه این شکلی نیست. مثلا به نظر من سرخی خون دور تا دوری پای جامونده رومین، سرخی خون یه دست مجروح از ترکش خمپاره، سرخی خونه سینه سوراخ شده توسط گلوله کنار پس زمینه خوش رنگ خاک وطن میتونه بزرگترین و قاطع ترین علامت ورود ممنوع باشه. این چیزیه که تو هیچ آیین نامه‌ای نوشته نشد.
تو کدوم خاک غریبی جا گذاشتی اون پاهاتو؟ به کدوم هوای شرجی هدیه دادی نفساتو؟ جای دستای تو خالی، چشماتو ستاره برده، میدونم اون تن زخمی دل را سمون سپرده.
برای یک نویسنده تمام خاطرات یک تابلوی راهنما هستن. تابلوی راهنمایی که با دیدنشون میتونه قصه ها رو کشف و اونها رو به کمک کلمات به تصویر بکشه. نویسنده های داستان های واقعی نشونه ها رو کنار هم میذارن و قصه ها رو پیدا می کنن. خواننده ها از دل این قصه ها نشونه ها رو پیدا می کنن و تو زندگیشون به کار می برن. این جادوی کتابه. حالا تصور کن این جادو با قصه آدم هایی ترکیب بشه که روزگاری هر چی بودن و هر چی که دوست داشتن بشن رو فراموش کردن و فقط روی یک چیز تمرکز کردن. حذف تجاوز دشمن از مرزهای خاک و زندگیشون. نویسنده ها سرمایه های هر سرزمینی هستن چون کارشون جمع‌آوری نشانه ها و ساختن قصه هاست. قصه های الهام بخش که کمکمون میکنه بهتر ببینیم و تصمیم بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی خدابخشی هستم، متولد 1361 با 18 سال سابقه مطبوعاتی. بنده دبیر گروه استانهای خبرگزاری دفاع مقدس هستم. پنج سال هستش تو حوزه دفاع مقدس در خدمتتونم. شرایط کاری در ابتدای مسیر بود، خیلی مثل تمام پیشنهادهای کاری دیگه این خبرگزاری پیشنهاد شد. خب ما اومدیم تو این فضا شروع کردیم کار کردن. البته تفکر دینی مذهبی خب از اول بود، ولی اینکه صرفاً که بخواد نگاه این باشه که من میخوام از امروز برای دفاع مقدس کار بکنم نبودش. ولی وقتی که تو این فضا وارد شدیم آدم حس میکنه چقدر دیر وارد شد، چقدر دیر شناخت، ای کاش زودتر وارد میشدم. و من یه مدت خبرنگار حوادثم بودم، حوادث و انتظامی بودم. اون بخش کارم تو زندگی آدم تأثیر میذاشت، یعنی کسی که تو حوزه حوادث کار میکرد عملا یک جور بار روانی بسیار منفی رو تو زندگی خودش حس میکرد. ولی تو این حوزه شهدا کار کردن یک بار مثبت مضاعف به زندگی آدم اضافه میکنه. خواه نخواه نمیدونم کمک خود شهدا هستش، اون بار مثبت فضایی هستش که تو این حوزه حاکم هستش، زندگی آدم و روندش رو تغییر میده، یک معنا و مفهوم جدیدی رو ایجاد میکنه که شاید تا قبل از اون تو محیط رسانه‌ای یه مقدار ما باهاش کمتر آشنا بودیم. رفته بودیم راهیان نور از مأموریت همینجا. من با یه سردار بزرگواری کار میکردم قبلا، ایشون هم اونجا منو دیدن. بهم گفت مصطفی تو چی کار کردی اومدی این تو؟ گفتم والله به خدا من که کاری نکردم. گفت تو یه کاری کردی که کشیدنت و بردنت اینجا، خود شهدات رو بردن. نمیخوام اغراق کنم یا مثلا جوری که مخاطب قابل قبول نباشه، ولی آدم هر جور حس میکنه میگه خودشون رو بردن، خودشون درگیر کردن. من که تو این فضا نبودم، ولی میگم وقتی طلبیده میشه دیگه دست خودت نیست، دیگه اومدی وسط میدون و جاذبه‌ش هم میگیرت. نکنید جنگ قابل مصادره نیست. چرا؟ چون از اون مرد پیرمرد و پیرزنه که تو روستاها بودن تا اون جوان و پیرمرد و پیرزنی که تو شهرها بودن همه دخیل بودن، نه جبه و جناهی توش دخیل بود، همه پای کار بودن. پس قابل مصادره نیست کسی بگه من میتونم این رو مصادره بکنم. من یه بار یادم میاد با خواهر برادرم پای تلویزیون نشسته بودیم، روزم بود، یک دفعه یه نوار قرمزی میومد تو تلویزیون، میگفت این وضعیت هشدار است، سریع به پناهگاه مراجعه کنید. بعد یه اون آژیر کشیده میشد. من و برادر و خواهرم ستایی از ترس مادر پدرم نبودن، زیر پتو قایم شده بودیم. ببینید الان آدم حس میکنه امنیتی که داره. کسی که حالا رو خود من خیلی تأثیر گذاشت شاید محمود کاوه بود. مردی دلیر، جنس کوه، مردی که حالا مثلا شاید عکسشم ببینید خیلی آدم نحیف، لاغر، ریز جسته، ولی کردستان رو تو دست خودش داشت. یه تیکه از خاطراتی که بود نوشته بودن که کموله ها از شهید کاوه می ترسیدن قبل از اینکه ببیننش. فقط این که می اومد اسم کاوه می گفتن کاوه اومد، کردها وقتی که برای اولین بار با این مواجه میشن میگن کاوه تو بودی. خیلی جالبه ببینید یک فردی که از نظر جسه و هیکل چیزی به عرض اندام نداره، ولی انقدر دل داره که کردستان زیر پاش می لرزه. خیابان ایران مسیری هستش برای همه، برای رسیدن به موفقیت، برای اون اثبات ما میتوانیم. ما باید به خودمون ایمان داشته باشیم. اگر ایمان آوردیم خیابان ایرانمون امنه.
از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته ی آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد. سلام به شما که حضورتون نشانه است برای بهتر دیدن و بهتر انتخاب کردن. سلام به شما که با نشانه ها هم مسیر خودتون رو درست رفتید، هم تابلوی راهنمایی شدید برای ما. و سلام به ما که پیوسته در مسیر شماییم تا رسیدن به مقصد.
یاد و خاطره شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم که برای سرافرازی ایران جنگیدن تا پرچم کشورمون همیشه با غرور و سربلندی در اهتزاز باشه.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی، ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
روزتون بخیر هموطنان عزیزم. ساعت 16:28 دقیقه است و شما صدای ما را از رادیو ایران میشنوید. این روزها همه ما قبطه میخوریم به حال زائران خانه خدا که راهی سرزمین نور شدن و میگیم ای کاش ما جای این عزیزان بودیم. میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای یوسفیان، گزارشگر رادیو در مکه مکرمه. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای یوسفیان. ما هم به حال شما قبطه میخوریم. خوش به سعادتتون.
سلامت و خدمت شما همکار گرامی و همه هموطنان عزیز و ارجمندمون، همونطور که فرمودید در مکه مکرمه در خدمت شما و هموطنان عزیز هستیم. تقریبا میشه گفت که بیش از 95% از زائران محترم از ایران وارد عربستان سعودی شدن. امروز هم با 4 پروازی که انجام میشه دیگه عزیزانمون به مدینه نخواهند آمد، اگر تعدادی باقی موندن از طرف جده وارد عربستان سعودی میشن و تقریبا 1,170,000 نفر از کل جهان وارد شدن به عنوان زائر. تا به حال بیش از 1,170,000 نفر در عربستان سعودی و در حال حاضر که من دست با شما صحبت میکنم دمای هوا در مکه 40 درجه سانتیگراد هست. صبح خیلی جالب بود، حدودای ساعت 9-10 صبح 35 درجه بود، هوا خیلی خوب بود. اسفردی حالا دو مرداد ما هستیم و کشور عربستان هست، حالا نمیدونم